شما این نبوده باشه باید در بیان تجدید نظر بکنیم که مردم یه همچین احساسی بهشون دست نده. آقای پناهزاده خداحافظی بکنیم. درود باشه. زنده باشه. آقای پناهزاده در حد خداحافظی. خداحافظی. زنده باشین. آقای بعدی خداحافظ. سپاسگزارم از این که همراه ما بودید. این بحث رو ادامه خواهیم داد و تماس‌های شما، صداهای شما محفوظ انشاءالله در برنامه‌های دیگر خواهیم شنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. بعد از ظهر اولین روز هفته شما بخیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامک برنامه 3900. اگر درباره موضوعات برنامه امروز یا مسائل مختلف کشور نظر و دیدگاهی داشتید لطفاً برای ما ارسال کنید. سه محوری که امروز درباره اونها از شما سوال داریم هم به این شرح خواهش میکنم که دقت بفرمایید. اگر مایل بودید در بحث مشارکت کنید. اینکه درباره حذف 4-0 از پول ملی چه فکر میکنید و به نظر شما چقدر در اصلاح نظام بانکی اثر داره. همچنین برای ما بفرمایید به نظرتون دلایل خودداری کشورها از مشارکت در ائتلاف دریایی آمریکا چیه و سوال پایانی این که ظاهرا کفگیر آمریکا در موضوع تحریم ایران دیگه به ته دیگ خورده و به تازگی خبری که منتشر شد این که برخی از اپراتورهای داخلی تلفن همراه ایران رو هم تحریم کرده آمریکا. در این باره هم لطفا نظرتون رو بگید. شماره سامانه پیامکی برنامه 3900. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز میکنیم به پیام براءت از مشرکان رهبر معظم انقلاب به کنگره عظیم حج. نسخه اصلی نگاهی دارد به موافقت مشروط دولت نیجریه با اعزام شیخ زکزاکی به هند. با تحلیلگران از پایان ماه عسل ائتلاف سعودی در یمن و خروج امارات میگوید. و میکروفون خبرساز از همایش روز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و تاکید بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهد.
دریچه
فریضه حج بیانگر وحدت و یکدلی مسلمانان جهان و کنگره حج اجتماع عظیم جهانی و عظیمترین گردهمایی مسلمانان سراسر جهان است. امروز در عربستان نهم ذی‌الحجه و روز عرفه است. از دیروز میلیون‌ها زائر بیت الله الحرام به سرزمین عرفات عزیمت کردند و مناسک حج امسال از اذان ظهر امروز با وقوف زائران خانه خدا در سرزمین عرفات آغاز شد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در پیامی به زائران بیت الله الحرام که توسط حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، براءت از مشرکان و در رأس آن آمریکا را به معنای براءت از مظلوم کشی و جنگ افروزی، محکوم کردن کانونهای تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی، نهیب امت اسلامی بر سر رژیم کودک کش صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن و محکومیت جنگ افروزی های آمریکا و دستیارانش در منطقه حساس غرب آسیا و شمال آفریقا دانست و با تاکید بر قرار داشتن مسئله فلسطین در رأس همه مسائل سیاسی مسلمانان خاطر نشان کردند. ترفند معامله قرن که به وسیله آمریکای ظالم و همراهان خائن آن زمین سازی می شود جنایتی در حق جامعه بشری است. همگان را به حضور فعال برای شکست این مکر دشمن فرا می خوانیم و به حول و قوه الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست می دانیم. درباره درباره موضوع این بخش از برنامه با جناب آقای علی لیالی، رئیس اسبق سازمان حج و زیارت صحبت خواهم کرد که روی خط تماس با استدیوی برنامه جهان سیاست هستن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت شما.
بزرگوارید آقای لیالی، این بحث برات از مشرکین که به هر حال یک تعبیری برگرفته از قرآن و اعلام انزجار و بیزاری از بیرحمی ها و زشتی ها و فساد طاغوت هاست خدمت شما و یادگار حضرت امام، بفهمید که مراسم برات از مشرکین در شرایط کنونی جهان اسلام چه اهمیتی داره، چه پیامی داره برای جهانیان؟
امروز که بعد از 40 سال از عمر انقلاب میگذره و ما بیش از 38 حج رو انجام دادیم
بله.
دوران عمر انقلاب اسلامیمون و هر سال هم خدای متعال توفیق داد و مراسم برات برگزار شد، من نظر و قاطع عرض میکنم خدمت همه شرمندگان عزیز که بخشی از ریزش اسلامی در کشورهای اسلامی و بخشی از حرکت مسلمانان در اقصی نقاط جهان اسلام برگرفته از تأثیرات برگزاری مراسم برات از مشرکین است. به این دلیل که هممون میدونیم حج یک کنگره بزرگ اسلامی است، کنگره بی‌نظیری است که در هیچ جای دنیا و در هیچ یک از ادیان الهی برگزاری یک چنین اجتماعی پیش بینی نشد و جزء مناسک تلقی نشد. لذا از همه ملیت‌ها و از همه قومیت‌های اسلامی معمولا در حج حضور دارن و در حجهای هر سال حضور دارن به نمایندگی از طرف مردم و ملت‌های مختلفی که در جهان اسلام زندگی می‌کنن. اینها وقتی که وارد حج میشن و از دور و نزدیک در سال‌های گذشته از نزدیک و در این سال‌ها هم از دور و نزدیک در جریان برگزاری مراسم برات از مشرکین هستند و قرار می‌گیرن، حاجیانی که در عرفات هستند و طبیعتاً متوجه میشن که اسلام هیچ سازشی با استکبار و با شیطان نداره و لذا تنها جایی که به گوش مسلمانان میرسد که میشود با شیاطین روزگار در افتاد و اسلام منطق قضیه برخورد با استکبار جهانی رو در نهان خودش و در درون خودش داره رو اونجا به منصه ظهور میگذارن.
با توجه به اون چه که حالا در جهان اسلام وجود داره، اشغال فلسطین، از اون طرف معامله قرن که حالا بخشش در نشست بحرین مثلا اجرا شد، بحران انسانی در یمن با حملات ائتلاف سعودی آمریکایی و وضع بحرانی مسلمان‌ها تو آمریکا و اروپا، بفرمایید که این اجتماع چقدر میتونه به حل این مشکلات کمک بکنه؟
هر جا که مسلمانان از خودباوری و از داشته‌های خودشون غافل شدن، راه نفوذ استکبار و حرکت‌های ایزایی استکبار علیه اسلام ورود پیدا کرد. هرچه مسلمانان شناختشون از نقش براندازنده استکبار جهانی اسرائیل و ارتجاع منطقه بیشتر بشه، طبیعتاً کار اونا سخت‌تر. مراسم براعت مراسم شناخت، مراسم آگاهی از نقش استکبار جهانی، ارتجاع منطقه است و از هر حضور و استکبار جهانی رو ما در جریان فلسطین میبینیم، اخیراً در یمن میبینیم و همینطور که شما اشاره فرمودید بحث معامله بزرگ قرن و هر روز هم یک طرح و ایده برای اتحاله جهان اسلام، استکبار جهانی با محوریت امریکا و با سرزمداری و کارگزاری اسرائیل دارن تو منطقه پیاده میکنن. لذا مراسم براعت میتواند مسلمانان رو به واقعیت های موجود در سیاست بین الملل و در سیاست ها و روش هایی که استکبار جهانی و سردمداری اسرائیل در منطقه و بعضی از حکام کشورهای مرتجع منطقه دارن دنبال میکنن، شناخت هرچی بالاتر بره مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار بیشتر میشه و امروز یک حلقه مقاومت در شروط
بله.
سرانجام رسیدن و به نتیجه نهایی رسیدن است انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما آقای لیالی، رئیس محترم سابق سازمان حج و زیارت، از اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست.
ممنونم، انشاءالله که برنامه باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. شنوندگان محترم جهان سیاست، لطفاً شما هم نظرتون رو راجع به کنگره عظیم حج به سامانه 3900 ارسال بفرمایید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. دولت نیجریه با اعزام شیخ زکزاکی به هند به صورت مشروط موافقت کرده است. لطفاً نظرتون رو بعد از شنیدن مستند این بخش به 3900 بفرستید.
بالاخره مقاومت جواب داد و شیخ زکزاکی که وضعیت جسمانیش روز به روز وخیم‌تر می‌شود، اجازه پیدا کرد که برای ادامه درمان به هند برود. روزنامه نیشن چاپ نیجریه در خبری فوری این مطلب را اعلام کرد. خبرگزاری فرانس پرس هم در گزارشی چنین نوشت:
مقامات نیجریه به شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی این کشور اجازه دادند برای درمان به هند برود. وکیل مدافع شیخ زکزاکی روز دوشنبه اعلام کرد یک دادگاه به موکلش به قید وثیقه اجازه داده است برای درمان به هند سفر کند.
ارتش نیجریه که بنابر گزارش‌ها نیروهایش آموزش دیده رژیم صهیونیستی هستند، 4 سال پیش با حمله به حسینیه شهر زاریا ضمن به شهادت رساندن صدها نفر از عزاداران حسینی، از جمله 3 فرزند شیخ زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، وی را زخمی و زندانی کردند. حالا پس از 4 سال، با آنکه دادگاه حکم به آزادی وی داده، اما دولت نیجریه گوشش به حکم دادگاه هم بدهکار نیست. در این میان رسانه‌های غربی از تاکتیک خاص و همیشگی خود استفاده کردند. به این بخش از گزارش خبرگزاری فرانس پرس توجه فرمایید.
جنبش اسلامی نیجریه گروهی است که نماینده شیعیان نیجریه محسوب می‌شود. اکثر مسلمانان نیجریه سنی مذهب هستند. جنبش اسلامی نیجریه که الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران است، شمار پیروان خود را در شمال این کشور میلیون‌ها نفر اعلام کرده است.
این در حالی است که ابراهیم موسی، رئیس بخش رسانه‌ای جنبش اسلامی نیجریه، در گفتگو با شبکه الجزیره انگلیسی، خواستگاه جنبش اسلامی این کشور را اسلامی و غیر فرقه‌ای عنوان کرد.
ما معتقدیم که آنها به دنبال کشتن شیخ زکزاکی رئیس جنبش ما هستند. آنها می‌خواهند اعلام کنند جنبش اسلامی نیجریه گروه شبه نظامی است. این در حالی است که اسلام شیعه هیچگاه به دنبال خشونت نیست. هر فردی که جنبش اسلامی نیجریه و شیخ زکزاکی رئیس آن را می‌شناسد، به خوبی به این نتیجه خواهد رسید. در جنبش ما تنها شیعیان حضور ندارند، بلکه سنی‌ها هم حضور دارند.
پاسخ شما به اونهایی که به دنبال زدن برچسب تروریست به جنبش شما هستن و میگن که هدایت جنبش شما در دست ایرانه چیه؟
نه، ایران ما را هدایت نمی‌کند. ما تنها عقاید مشترکی درباره اسلام شیعه با هم داریم. تفرقه افکنان به دنبال ایجاد شکاف در نیجریه هستند. آنها تحت هدایت عربستان سعودی هستند.
یورگن گراسمن، فعال رسانه‌ای و مدافع حقوق مسلمانان در آلمان:
در اروپا همه ساکتند، دلیلش رو ما میدانیم. اینها در هراسند که اسلام در قلبها نفوذ کند، بنابراین با همه توان سعی میکنند از عظمت اسلام جلوگیری کنند.
چراغ حق طلبی را ایزد روشن کرده، بنابراین صدای دفاع از شیخ زکزاکی در قلب اروپا هم شنیده میشود.
با تحلیلگران
درگیری‌های شدید و بی‌سابقه‌ای بین نیروهای وابسته به امارات و عربستان در شهر عدن جریان دارد. درگیری‌هایی که ریشه آن به حمله دقیق و حساب شده چند روز پیش انصارالله به مراسم رژه نیروهای وفادار به منصور هادی باز می‌گردد. درگیری‌ها میان نیروهای وابسته به امارات و عربستان، دو متحد جنگ علیه مردم یمن، وارد سومی روز خود شده است. یک طرف این درگیری نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات هستند که خواستار تجزیه یمن به شمالی و جنوبی‌اند. طرف دیگر هم نیروهای منصور هادی، رئیس دولت مستعفی و تحت حمایت عربستان قرار دارند. همچنین دیروز در 4th year محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت یمن، ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور با برگزاری تظاهرات گسترده پایان محاصره و بازگشایی این فرودگاه را خواستار شدند. ناصر البخیتی، عضو انصارالله یمن، در گفتگو با شبکه خبری المسیر:
آنچه که اتفاق می‌افتد توطئه‌ای سعودی اماراتی برای اجرای شدن طرح خود در جدایی جنوب از شمال یمن، به صورتی که در ظاهر هیچ نقشی در آن نداشته باشند، می‌باشد. امروز بعد از 5 سال شکست مطلق در یمن، ابوظبی و ریاض با به راه انداختن جنگ نیابتی در عدن میخواهند بار دیگر مسئله جدایی جنوب از شمال را مطرح کرده تا بتوانند مزدوران خود را در منطقه تثبیت کنند.
پایگاه اینترنتی نیوزویک در مقاله‌ای به قلم تام اوکانر به بررسی اختلافات اخیر میان متحدان عربستان سعودی و امارات عربی متحده در یمن پرداخت و در این باره نوشت:
اتفاقی که در عدن رخ داد نتیجه طبیعی اختلافات امارات و عربستان است، چرا که این دو در اهداف در یمن متفق القول هستند، اما در استراتژی اختلاف دیدگاه جدی دارند. عربستان معتقد است که منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن و حزب اصلاح شاخه اخوان المسلمین، برای رهبری مناطق تحت کنترل سعودی ها شایستگی بیشتری دارند. با همین حال سعودی ها قصد دارند از اخوان المسلمین برای تضعیف جنبش انصارالله نقشی اساسی ایفا کند، نه برای بر عهده گرفتن دولت یمن. اما اماراتی ها به شدت با این دیدگاه مخالفند. آنها معتقدند که ممکن است با قدرت گرفتن سیاسی و نظامی اخوان المسلمین بعدها به خطری جدی برای وابستگانش در یمن تبدیل می شود.
پایگاه اینترنتی روزنامه رأی العیام لندن هم با اشاره به اختلافات جدی میان عربستان و امارات در مورد جنگ یمن در سرمقاله خود نوشت:
اختلاف ها میان عربستان و امارات در جنوب یمن از زمان برکناری استاندار عدن و تشکیل شورای انتقالی جنوب در سال 2017 آغاز شده بود. پس از تصمیم امارات برای عقب نشینی از یمن و با توجه به کادرسازی و نهادسازی که امارات پیش از این در عدن انجام داده بود، انتظار می‌رفت که درگیری‌ها میان نیروهای نیابتی ابوظبی و ریاض در جنوب یمن افزایش پیدا کند. امارات می‌خواهد اوضاع در یمن پس از عقب نشینی همچنان در کنترل وابستگانش باشد، حتی اگر این مسئله به جدایی جنوب از شمال منجر شود و عربستان که خود را تنها در جنگ بی‌حاصل یمن می‌بیند، سعی می‌کند از نفوذ امارات در آینده یمن بکاهد و بر حاکمیت و نظام سیاسی یمن سیطره کامل داشته باشد. اما به هر حال این درگیری‌ها گویای این است که تغییر راهبرد ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و تکرار حمله‌های موشکی و پهپادی سبب شد سست بودن پایه‌های ائتلاف سعودی آشکار شود. و عربستان علاوه بر حمله‌هایی که علیه یمن انجام می‌دهد و نگرانی‌هایی که بابت حمله‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دارد، باید بر درگیری نیابتی با امارات نیز تمرکز کند. مجموع این شرایط می‌تواند وضعیت عربستان را در جنگ علیه یمن پیچیده‌تر سازد.
کارشناسان سیاسی میگویند این ادعا که خروج امارات از یمن با هماهنگی با متحد سعودی بوده نوعی دروغ دیپلماتیک است. جنگ کنونی در عدن ثابت میکند رابطه بین عربستان و امارات به طور شتابان از مرحله ائتلاف به مرحله دشمنی و جنگ نیابتی منتقل میشود. نظر کارشناسی این بخش رو از جناب آقای رضا میرابیان، کارشناس مسائل سیاسی، خواهیم شنید. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای میرابیان، درگیری هایی که الان در عدن وجود داره بین نیروهای منصور هادی و نیروهای اماراتی که حالا هم میخوان که ظاهرا از یمن خارج بشن، به چه معناست؟ اساسا ارزیابیتون رو از دستاوردهای این خروج میخوام بدونم. یعنی امارات با این همه صرف هزینه و تلفات نیروی انسانی آیا تونست به اهدافی که مایل بود در یمن برسه؟
چهارشنبه گذشته شورای انتقالی جنوب که در واقع شورای توسط امارات تأسیس شد و هدف جدایی یمن از بخش شمالی هستش و توسط امارات تسلیحات و تجهیزات در واقع تهیه میشه، اقدام به حمله به کاخ ریاست جمهوری در عدن کرد و سعی کرد کاخ ریاست جمهوری را از دست دولت عبدالرب منصور، این دولت مورد حمایت عربستان، بگیره. درگیری‌های زیادی صورت گرفت که منجر به 7 کشته شد که اغلب اونها نظامی بودن. این نشون دهنده این هستش که ائتلاف عربستان و امارات در واقع به جای اون داره آرام آرام دشمنی بین این دو کشور و رقابت شدید بین این دو جره نشون میده. در پی این حادثه نیروهای عربستان ناچار شدن که وارد عمل بشن و مانع پیشروی نیروهای مورد حمایت امارات قرار بگیرن.
بله.
نشون دهنده این که بعد از 4 سال و چند ماه ائتلاف دو کشور امارات و عربستان که خواستار سرنگونی انصار الله و گرفتن یمن بوده، در واقع داره آرام آرام به دشمنی در واقع تبدیل میشه و پیامداش یکی بحث همین درگیری‌های اخیر و چهارشنبه گذشته است. یکی از پیامداش خروج از بخش‌های مختلف یمن از جمله از خدیجه هستش. از جمله این اختلافات هم در واقع سکوت امارات در پی تحولات اخیری که اخیراً آمریکایی‌ها درخواست ائتلاف به اصطلاح دریایی در منطقه خلیج فارس شدن و بحث مشارکت اسرائیل را در این ائتلاف به وجود آوردن، ما شاهد هستیم که اماراتی‌ها سکوت مطلقی رو در این زمینه انتخاب کردن که نشون دهنده این هستش که در واقع دچار یک نوع تعذیب شدید و موضع‌گیری و ترس از موضع‌گیری صریح
بله
از شرایط منطقه هستش.
جناب میرابیان، الان خب با توجه به این اتفاق تحولات یمن رو چه چشم اندازی براش میشود متصور بود؟ با توجه به
این هستش که گزارش‌هایی هستش که سعودی‌ها و انصارالله پیغامایی رو رد بدل کردن و انصارالله پیغامی رو به سعودی‌ها داده که اگر دست از بمباران‌های یمن بردارن، اونها میتونن در واقع از زدن مراکز حساس عربستان در واقع جلوگیری بشه و باب مذاکرات بین انصارالله و یمن و عربستان شروع بشه. زارن سعودی ها تمایل خودشون رو به این موضوع نشون دادن، چون سعودی ها استنکاف میکردن و مخالفت میکردن که میشینن با انصارالله مذاکره کنن. چرا؟
بله.
چون را انصارالله یک دولت غیر قانونی نیستن و دولت عبدالرب رو قانونی میدونستن.
خب.
اما الان با این وضعیت و شرایط هست که نظر نیست سعودی ها چه بخوان و چه نخوان و دیر یا زود ناچار امیدوارن که مصدر مزدین مذاکره با انصارالله بشینن و راجع به آینده صلح یمن مذاکره کنن.
آقای امیرابین، پرسش آخر خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید، این که اصلا با این وضع آیا عربستان به دنبال این است که جنگی رو که شروع کرده برای جلوگیری از مفتزه شدنش در چشم جهانیان بالاخره با یک مثلا پیروزی ظاهری در جنگ به پایان ببره، یا نه اونطور که برخی میگن سناریویی وجود داره که عربستان به هر حال با یک مثلا موضع دیپلماتیک بتونه از یمن خارج بشه؟
پیروزی در کار نیست، تا اینجا شکست بوده.
بله.
الان سعودی‌ها دنبال خروج آبرومندان از بحران یمن هستن، میخوان مکانیزمی رو تعریف کنن که در واقع اینجور تلقی نشه که اونها شکست خوردن. برای انصارالله مهم این هستش که عربستان دست از تجاوز به یمن برداره، بمباران را قطع کنه، به اضافه برای اونم در واقع انصارالله را باید به رسمیت میشناسه و در واقع بازسازی مناطق تخریب شده یمن را، حالا یا تحت عنوان غرامت جنگی یا تحت عنوان باز، تحت هر عنوان دیگه، عربستان ناشر اینه باید بپذیره.
سپاسگزارم از شما از اظهار نظرتون جناب میرابیان در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار شما. همراهان محترم، شماره پیامکمون 3900، اگر دیدگاهی راجع به جنگ یمن و تحولات اون داشتید لطفاً برای ما هم بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از همایش روز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و تاکید بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی گزارش میدهد.
این روزها این واژه را زیاد میشنویم، فساد اقتصادی و البته مبارزه با آن. خود کلمه فساد بار منفی و دلهره آوری دارد، چون اگر کسی کمی بداند که چه بلایی بر سر اقتصاد مملکتش با فساد اقتصادی و اداری میآید، با شنیدن این کلمه دگرگون میشود. نمیتوان گفت که این مسئله در کشورهای دیگر دنیا نیست، هست، اما نوع مبارزه با آن و حتی زمینه‌های شکل گیریش در کشورهای مختلف متفاوت است و برای ما که در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم شاید تأسف بارتر باشد که چرا اصولا این فساد شکل گرفته است. دیروز نخستین همایش روز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با حضور رئیس دستگاه قضا برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه افزایش سرمایه اجتماعی این قوه در گروه برخورد با فساد است و باید به جای افزایش دستگیری ها در جهت پیشبینی و پیشگیری گام برداریم، گفت:
نباید بگذاریم که منعقد بشه فساد. باید بگذاریم اگر دستگاه های اطلاعاتی مطلع شدن از زمین های لغزش مطلع کنن، اگر کسی رو میبینن داره میفته باید بگن آه در رأس نیفتی.
رئیس دستگاه قضا برخورد با قضات و کارکنان فاسد در دستگاه قضایی را موجب تقویت قوه قضایی دانست و تاکید کرد:
اگر اعلام کردن سه قاضی فاسد، سه نیروی فاسد از مجموعه کنار رفتن، این تقویت دستگاه یا تضعیف دستگاه؟ باور ما اینه که این تقویت دستگاه، این تقویت دستگاه هستش که معلوم بشه دستگاه سالمی که تابلوی شفاف و نورانی داره دو لکه سیاه جلب توجه کرده تو اذهان مردم و این حرکت عظیم اثر بخش شده تحت شعاع چهار تا آدم فاسد، حتما این معجزه نخواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب افراد به آبروی خود بیش از هر چیزی حساسند، هشدار و تذکر را مانع بسیاری از لغزش‌ها دانست و تاکید کرد: نباید اجازه دهیم اساساً فساد منعقد شود، زیرا ایجاد فساد موجب از دست دادن نیروی انسانی می‌شود که سازمان برای تربیت آنها سرمایه گذاری کرده و دارای تجربه و دانش هستند.
ذره اجازه فساد در دستگاه قضایی اگر بدیم، ما اعتماد عمومی رو از دست میدیم، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و افزایش این سرمایه در گروه مبارزه با فساد به طور جدی و قاطعانه.
رئیس قوه قضاییه فساد اقتصادی را ریشه بسیاری از فسادها از جمله فساد اخلاقی و سیاسی دانست و با تاکید بر اینکه برخورد با قضات و یا کارکنان فاسد موجب تقویت دستگاه قضایی می شود، گفت:
ما برخورد با فساد را باید در دستگاه قضایی تشدید کنیم، با تدبیر، با تدبیر، با بررسی، با پیشبینی، با پیشگیری. حتما باید اجازه ندیم دستگاه قضایی آلوده به فساد بشه مطلقا.
اما مردم هم چشم بینای جامعه برای رصد فساد در بخش‌های مختلف هستند و نماینده مردم در این حوزه خبرنگارانند. با توجه به روز خبرنگار، دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرنگاران را عاملی برای شناخت فساد و معرفی آن به مسئولین می‌داند.
نگاه قوی و محکمی تو این قسمت صورت گرفته که خبرنگاران بتونن در حوزه مفاسد اقتصادی با رعایت حوزه حریم خصوصی و اخلاق حرفه‌ای حد اکثر فعالیت رو داشته باشن.
ریشه‌کن شدن فساد یکی از مهمترین عوامل برای رفع مشکلات تولید و رونق اقتصادی در کشور است و نمیتوان از این مهم گذشت که تا فساد ریشه‌کن نشود و برابری و عدالت در مجرای خود جریان نیابد، نمیتوان انتظار جریان یافتن سرمایه‌ها و به چرخش درآمدن چرخ تولید را داشت.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. پیش از معرفی همکارانم به استحضارتون میرسونم که برنامه جهان سیاست از سه‌شنبه 22 مرداد رأس ساعت 15:30 به جای 16:30 تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم که با تنظیم وقت ما رو همچنان همراهی بفرمایید. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی میثم پوراعظم و ریحانه بیرامی و آیتم سازی و هماهنگی سید فاطمه شعار، صدا برداری امید نجف‌زاده و اجرای من سید حسین حسینی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 1900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش روبه.
سلام عرض میکنم، لک هستم، تولید کننده پودر ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم.
من
نجارم و کارای سفارشی
شده انجام میدم. من اسدی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات فیپ و تش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید، نمونه مدار رادیو ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
تماشا کردن تو، همین دل ضربه های هر شب من، تو شکل ما میمونی یا مهتاب که مشرق شب تماشای تو میشه، به من که بی هوا نزدیک میشی، هوا شکل نفس های تو میشه، من اون گم کردتم که لحظه لحظه تمام را پشت رد پاشید، کسی از ما به هم نزدیکتر نیست، مگه میتونی از من دور باشی، دارم تو آینه ها شکل تو میشم، شبیه تو که نزدیکی به دریا، تماشا کردنت دیوونگی نیست. جایی که من دلشوره دارم، تو مثل حسن از دیگه بهاری